فمن يكفر منه ويؤمن بالله فقد استمسك منه قولا فشهام لها والله سميع عليم لي الذين آمنوا يخرجهم من الظلم نور والذين كفروا أولياؤهم جونهم من النور إلى الظلمات لا تحسن وفيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایل بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل. خب در بحث فقه در بحث احکام اموات بودیم. رسیدیم به آنچه در کیفیت دفن مستحب است. نه مطالب مستحبیه، یعنی جزء واجب و اینها نیست، ولی انجام دادنش یعنی خوبه. لذا خیلی ما حالا روش بحث نکنیم، اما این که به اندازه ای که بدونیم اینا خوبه، چون بحث واجب بودن یه بحثیه، این که مستحبه یعنی نیکوس خوبه، خیلی با هم تفاوت دارن. میفرماد جنازه را در چند قدمی قبر بر زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند. یعنی تابوت رو ببرن نزدیک قبر بذارن زمین، چند ثانیه دوباره تابوت رو بلند کنن ببرن تا دفعه چهارم دیگه وارد قبر شن. مستحب ها میگم، واجب نیست، یعنی اگه انجام نشه هیچ اتفاقی نمیفته. دو، اگر میت مرد است در دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند، یعنی پایین پا بذارند بعد از همونجا وارد قبر کنند. اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارن، یعنی قبر که هست مقابلش که قبله است اون طرف بذارن، و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن جنازه پارچه‌ای روی قبر بگیرند. مستحب به اینا. سه، جنازه را به آرامی از تابوت بردارند و وارد قبر کنند، یعنی عجله و اینها نباشه، آهسته انجام بشه. خب بعد از گذاردن میت در لحد، گره های کفن را باز کنند، صورت میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او درست کنند و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت بر نگردد. چون میدونی یک طرفه باید میت رو تو قبر بخوابونن، میگه یه چیزی پشت کمرش قرار بدن که بر نگرده، از رو به قبله بر نگرده، که صورتش رو خاک بذارن یا یه مقدار خاک جمع کنن زیر صورتش که حالت بالش قرار بگیره. اینا همه مستحبات، اینا رو انجام میدن معمولا. پنج، غیر از خیشان میت، کسانی که حاضرند با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگوین انا لله و انا الیه راجعون، یعنی با کف دست خاک نریزن، با پشت دست خاک ریخته بشه، اونایی که غیر فامیل های میت که هستن. این سری چیزا برای ادای احترامه، برای ادای احترام انجام میشه. شش، دو چوب تر همراه میت در قبر بگذارند و بهتر است از چوب نخل باشد و یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ وی بگذارند. حالا این چیه فلسفش؟ دو تا چوب تر همراه میت دفن کردن برای چیه؟ چه خاصیت؟ جز مستحبات، واجب نیست اصلا، خواهیم خیلی بحث کنیم پیرامونش. هفت، دعاهایی که برای دفن میت وارد شده است بخوانند و عقاید حق را نیز به وی تلقین کنند. همون تلقینی که خونده میشه، که اینم جز مستحبات ها، اینا هست که این جز واجباتش نیست، مستحبه که اون عقاید حقه که میخونن برای میت، تلقین که میخونن خونده بشه، چون میت یه عمر زندگی کرده، اگه اون عقایدو داره که داره، نداره اونجا حالا گفته شده بخونن، یا برای خود اون افرادی که میشنون خاصیت داره، انشاءالله برای میت هم خاصیت داشته باشه. احکام شهید، اینا حالا برای میت بود، حالا کسی که شهید میشه، شهید کی؟ اول میگه کسی که به امر معصوم یا نایب او به جبهه جهاد برود و در میدان نبرد کشته شود. یعنی اگه به امر امام معصوم نباشه تو جبهه بره کشته بشه، شهید نیست، باید به دستور امام معصوم یا پیغمبر اینها باشه، یا کسی که از طرف امام نیابت داره که دستور بده به چنین کاری. چون میدونی اصلا از طبق اعتقادات شیعه در زمان غیبت جهاد جایز نیست. دفاع فرق داره ها، کسی حمله میکنه به کشورت باید بری دفاع کنی، ولی جهاد کنی بری توی کشوری حمله کنی و اینها، در زمان غیبت امام اکثر فقهای شیعه میگن جایز نیست چنین کاری. میگه حالا اگر کسی به دستور امام معصوم یا نایب او به جبهه جهاد برود و در نبرد کشته شود، شهید است. و غسل و هنوت و کفن و اینها از او ساقط است، دیگه اینا رو نداره غسل و کفن کردن، بلکه با لباس خودش دفن می شود، با همون لباسی که به شهادت رسیده با همون دفن میشه. دو، این حکم اختصاص به شهیدی دارد که در معرکه جان داده باشد، ولی اگر در میدان نبرد مجروح شود و پشت جبهه به شهادت برسد، غسل و حنوط و کفن از او ساقط نیست. یعنی تو معرکه زخمی شده، آوردنشو از حومت الحرب یعنی از میدان جنگ آوردنشو بیرون، بعد اونجا از دنیا رفته، بر اثر زخمی شدن هم شهید شده. میگه نه، اون باید غسل داده بشه. اون کسی که تو معرکه شهید کشته میشه، اون شهید محض، شهیدی که غسل و کفن نداره. حالا اگر بر تن شهید لباس نباشد، باید او را کفن کنند. حالا یه موقع مثلا به هر دلیلی طرف لباس تنش نیست، یعنی یا لباساشو در آوردند، چون تو جنگ طرف لخ که نمیره، ولی بالاخره یه موقع لباسش از تنش به هر دلیلی در آورده شدش، اونو میگه باید کفن کنند. خب دو مسئله: بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سرسلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که با این کار مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر است. حتی سرسلامتی دادن، الان دیدی 7:40 و اینا که میرن، مدده ها چنان مدده‌های جانسوزی می کنن که کجایی بلند شو سلام کن به فامیلاتو. مدده‌ای برای امام حسین رو نمیگم، مدده‌ای برای امام حسین خوبه. یه آقایی بود توی مجلس ختمی ما، روستایی بود، رفته بودیم به مناسبتی، مدده آمده بود. آقا یه چیزایی میگفت، اینا یه جیغایی میزدن توی مجلس، خواستم برم میگه مرد حسابی چیکار، اینا داغ دیدن، جوون مرده است و این حرفا رو خوشت میام مثلا اینا جیغ میزنن؟ که میگه سرسلامتی، میگه اگر یادشون میاد دست لازم نیست سرسلامتی بهشون بگی. مستحب است پس از دفن تا 3 روز برای اهل خانه میت غذا بفرستن و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است. میگه تا 3 روز صاحبان عزا تو خونهشون غذا درست نکنه، از بیرون براشون غذا ببرن، کسی هم نره اونجا بشینه غذا بخوره. برعکس امروز که الان چی کار میکنن؟ غذا میبرن رستوران و با طرف به اندازه یه عروسی باید خرج عزا کنه. بر کسی که میت را در قبر میگذارد چند چیز مستحب است. مستحب به بازی نامین اکثرا مستحبات ها، یه موقع فکر نکنیم واجبه. یه بار حالا چون بعضیا نمیدونن مسئله رو، بین مستحب و واجب تشخیص نمیدن، لذا فکر میکنن که آقا این کار رو نکن گناه داره. بابا نه، این عمل مستحبیه. میگه با طهارت، کسی که میتو میخواد بذاره تو قبر، سر برهنه و پا برهنه باشد، یعنی کلاه عمامه چیزی سرش برداره، کفشش هم در بیاره، میخواد بره تو قبر اونو بذاره، مستحبه. از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید، از طرف سر بیرون نیاد، چون بی حرمتی میشه، از طرف زیر پا بیرون بیاد، مستحبه. باز میگم اینا رو چون دیدم بالا قبر طرف، آقا پوکف شده در بیام قایی بری تو قبر، فهم میکرد الان مثلا جزء بدعت در دین میشیم با کفش. گفتم آقا این زنده بود با کفش میرفتن روی این، حالا مرده جنازهش تو قبرش میگه با کفش نرو. اگر میت زن است، شوهر یا یکی از محرمانش او را در قبر بگذارن و بند کفنش را باز کنن، یا شوهرش یا یکی از محرمانش این کار رو انجام بده. مخارج کفن و دفن چجوری؟ به عهده کیه؟ اگر میت برای این مخارج وصیتی کرده باشد، با در نظر گرفتن شرایط وصیت مطابق آن عمل می شود. حالا وصیت بعضیشون بلد نیستن وصیت کنن، طرف میاد تمام اموالشو وصیت میکنه، آقا تو یک سوم اموالتو میتونی وصیت کنی بعد از خودت، یا یه چیزهایی وصیت میکنن که اصلا جایز نیست. به خاطر این میگه با در نظر گرفتن شرایط وصیت طبقش عمل میشه. و اگر میت وصیتی ندارد که چجوری دفن کنید، چجوری کفن کنید، کجا خاک کنید، اینا رو نگفته. میت زنی شوهردار است، اگه زنی که شوهر داره، کفن و سایر مخارج تجهیز او بر عهده شوهر است، شوهر از جیبش باید بده، هر چند آن زن از خودش مالی داشته باشد. میگه وقتی میمیره مرد وظیفه داره مخارج کفن و دفن زنش از جیب خودش بده، مالم داشته باشه اون زن سر جاش میمونه. اما میت غیر زوجه است، کفن و صدر و کافور و قیمت زمین برای دفن، اگر برای زمین دفن پول گرفته می شود که حتما گرفته می شود، قیمت های گزافی هم گرفته می شود، نمیشه چون اگر گرفته می شود، بله الان گرفته می شه، و مزد حمال و قبرکن و سایر مخارج تجهیز میت از اموال میت برداشته می شود. اگر شوهر نداره مثلا، اونو دیگه از اموال خودش میان خرج میکنن برای کفن و دفنش. دو، کفن کردن میت واجب است، نه کفن دادن، اگرچه آن هم مستحب است. خب این نکته یعنی چی؟ کفن میدونی شرعن، از شرع اگر یه جنازه مسلمان رو زمین باشه، به همه مسلمان ها واجب اونو کفن کنن، غسل کنن، کفن کنن، دفنش کنن. حالا آقا واجب من اگه تو خونم کفن دارم بیام بدم به این، مستحب هست، خوب هست. میگه اونی که واجبه کفن کردنه، نه اینکه واجب باشه تو از جیب خودت کفن بدی به طرف، وجوب نداره. یه اگرچه مستحب خوبه، ولی خب نبش قبرم بخونیم. حالا اینا چون خیلی حالا مبتلا به نیست، ولی بدونیم مسائلش رو، بعضیاش تأکیدیه، مبتلا بهمونه، خیلی باید دقت کنیم. بعضی چیزا نبش قبر، کسی نبش قبر نمی کنن که معمولا، مگه دیگه حالا قیدایی داره که میگم. میگه نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر او به حدی که جسد پیدا شود، اگرچه طفل یا دیوانه باشد، حرام است که قبر کسی رو بشکافن، مگر در این موارد میت بدون غسل دفن شده باشد یا غسلش باطل بوده. یا آقا این بدون غسل اینو با در بیارن، اونم چی؟ نزدیک باشه ها، نه اینکه مثلا سه ماه گذشته بدن متعفن شده بخوان غسل، نه. میت بدون کفن دفن شده باشد یا به غیر دستور شرع کفن شده باشد، او را رو به قبله نگذاشته باشند، که اگه در غیر قبله دفن شده باید درش بیارن رو به قبله خاک کنن. در موارد فوق اینا که گفته شد، اگر شکافتن قبر موجب بی احترامی به میت نشود جایز است. یعنی یه زمانی که بدن دیگه مداره متلاشی میشه، اونجا دیگه میگه نه آقا حتی غسلم نشده دیگه، هرچیه دیگه نباید بیرون نبش بشه. میت در زمین قصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود. میگه به فدوای برخی از فقها ها توی یه مورد که گفتیم در زمین قصبی باشه، در برخی از موارد که زمین یا کفن قصبی باشد یا چیز قصبی با میت دفن شده باشد، نمیتوان قبر را نبش کرد. میگه نه دیگه نمیشه بیرون آورد. بعضی فقها گفتن دفن شد دیگه نمیشه. باز از مواردی که میشه نبش کرد، کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده قصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند. مثلا یه انگشتری از طرف رو با میت دفن کنن، در واقع این انگشتر من بوده، من راضی نیستم. چیزی از مال خود میت که به ورثه رسیده با او دفن شده و ورثه راضی نشوند که در قبر بماند، مگر چیز مختصری باشد که ماندن آن در قبر اجحاف به ورثه نباشد، که در این صورت احتیاط واجب است که قبر را نبش نکنند. مختصر باشه نباید نه، اما اگر گرانبهاست که به ورثه میرسه، میگه اونجا. مورد بعدی، برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند. مثلا چی میگن، کالبد شکافی، یه چیز دیگه هم داره، اسم دیگه هم داره برای تشخیص هویت. نه اینکه مثلا بدن رو بررسی میکنن ببینن که این به قتل رسیده، اون پزشک قانونی گاهی وقت حکم میدن که این باید بدن بیاد بیرون، ببینن آیا این مثلا آزمایش کن به قتل رسیده یا نه. اونجا میگه دیگه حکمش فرق داره، میشه بیرونش آورد. میت را در جایی که بی احترامی به اوست، مثل قبرستان کفار یا جایی که خاک رو به میریزن دفن کرده باشند، اونم میگه میشه از اونجا خارجش کرد. برای امری که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را نبش کنند. مثلا بخوان بچه زنده ای را از شکم زن مدفون بیرون آورند، مثلا واجبتر تا اون احترام به اون جنازه. مثلا مادری آبستن بوده، دفنش کردن، گفتن آقا این بچه زنده بوده، قبر رو بشکافید مثلا بچه رو نجات بدید. مورد بعدی، بترسند که دشمن یا درنده ای آن را بیرون آورد یا سیل آن را ببرد. یه شهری مثلا شهرهای مرزی، جنازه ای دفن شده، دشمن حمله کرده، میگن اگه برسن اینجا این مثلا حاکم پادشاه رو جنازه‌شو میکشن بیرون آتیش میزنن. مثلا میگه اونجا میشه خارجش کرد، انتقالش داد. مثلا مأمون عباسی ملعون، این ظاهرا در شهر ترتوس از دنیا رفت که داستانی هم داره، اونم از شهرهای مرزی بود که گاهی وقت دست دشمن می افتاد. برای اینکه یه موقع دشمن قبر اینو نشکافه، اینو تو محراب یه مسجدی خاک کردن، لذا قبرش اصلا معلوم نیست کجاست. مأمون قبرش معلوم نیست کجاست. خب، یا اینکه میگه بترسن سیل ببره، چون بعضی وقتا میشه بعضی جاها که تو مسیله آب میبره جنازه ها رو. قسمتی از بدن میت که با آن دفن نشده بخواهن دفن کنن، چون بعضی وقتا تو انفجارات یا مثلا قطع شدن عضو یه میتونن بشکافن، ولی بنابر احتیاط واجب آن قسمت را طوری در قبر بگذارن که بدن میت دیده نشود. چون میدونی تمام اینا به خاطر اینی که بدن میپوسه و یه حالت ناخوشایندی داره. به این دلیل میگه نباید نبش بشه، نباید بی حرمتی میشه به مسلمان. یه مورد دیگه ای که میشه میگه نبش کرد، جسد میت از بین رفته و خاک شده باشد. بعد از این مدتی 30 سال معمولا جسد از بین میره، حتی استخونها هم دیگه خاک میشه. میگه اون دیگه حالا اشکالی نیست دیگه برش. دو، نبش قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا اگرچه سالها بران گذشته باشد، در صورتی که زیارتگاه باشد حرام است، بلکه اگر زیارتگاه هم نباشد بنابر احتیاط واجب نباید آن را نبش کرد. بسیاری از صلحا بودن که ابدانشون به دلیلی قبرشون نبش شده، مثلا 1000 سال شیخ طوسی گذشته، 1000 سال شیخ طوسی که به یه دلیلی قبرش شکافته شد، بدن سالم بود. یه شخصی که اینو تعریف میکرد از علمایی بود که پیر مرد بود، اینو میگفت من خودم اونجا بودم رفتیم، میگه حنایی که روی ناخوناش گذاشته بود بعد از 1000 سال بدن اینجوری سالم مونده بود. و یک شخصی هم بود از علما، علمای خانسار، که وقتی مرحوم شد از علمای سادات جلیل القدر بود، خواستن تو قبر پدرش بگذارن، قبر رو که شکافتن، اون شخصی که اونجا بود میگه از سمت پا و لحد رو برداشتن، میگه بوی عطر زد بیرون و پاها سالم بود که سریع پوشوندن. خیلی افرادی بودن که ابدانشون نمیپوسه. حالا اینم خودش یک فلسفه‌ای داره که چرا نمیپوسه بدن، چرا نمیپوسه. مثلا در مورد خود آقا سید الشهدا در زمان متوکل عباسی که چند بار قبر مطهر رو خواست خراب کنه، دیزج که از غلامان ترک بود، ترکی میگیم یعنی مغول تبار بودن، که شیخ طوسی در امالی روایت کرده میگه موقع مرگش گفت یک باری که من مأمور شده بودم به تخریب قبر ابا عبدالله، کارگر برده بودیم با بیل و کلنگ و اینها، مأمور شدیم قبر رو بشکافیم، اگر استخوانی چیزی هست بیرون بیاریم، صورت قبر رو از بین ببریم، مثلا یعنی یه گودالی مثلا بزرگ درست کنیم، مثلا حتی خاکش هم بریزیم دور که چیزی نمونه که کسی بخواد بیاد بالای اون گنبد درست کنه. میگه من در خیمه نشسته بودم، کارگرها دویدن آمدن که آقا قبر رو شکافتیم، بیا خودت ببین. میگه بوی عطر فضا رو پر کرده بود که یک بدن بیسری که در بوریا پیچیده شده بود و روی اون نوشته شده بود که حالا این چیز فارسیش که این بدن حسین ابن علی است که او را با لب تشنه سر بریدند، که میگه یک وحشتی ما رو گرفت، من گفتم لحد رو بذارید خاک بریزید و فرار کردیم. میگه ترسی برامون غلبه کرد و به اون کارگرا گفتم اگر این قضیه رو به کسی بگید زنده نمیمونید، و اونا هم جرأت نکردن بگن. اینم خودش دم مرگ این قضیه رو تعریف میکنه. بله، حالا یه صلوات نهایت بفرمایید. در این حدیث طویل امام رضا علیه السلام گفتیم بزرگترین حدیث در زمینه امامت این حدیث امام هشتم علیه السلام که خیلی جای بحث داره. اما حالا به اندازه‌ای که مختصر در موردش بحث میکنیم. خب حضرت فرمودن که امامت مقامی نیست که کسی بخواد از طرف خودش مشخص کنه، امامت مقامی است که خداوند به ابراهیم داد بعد از نبوت و خلت، بعد از اینکه حضرت ابراهیم به پیغمبری رسید، بعد از اون به مقام خلت رسید، بعد از آن خدا او را به مقام امامت رسانید. پس مقامی خیلی بلنده. بعد فرمود مقامی است که وقتی حضرت ابراهیم به اون مفتخر شد از خوشحالی و سرور گفت و من ذریتی، خدایا از ذریه من هم امام قرار بده. خداوند در جواب فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. لذا حضرت فرمودن که امامت به برگزیدگان میرسه، این نیست که هر کسی بتونه امام بشه. و این آیه امامت هر ظالمی رو، هر گناهکاری رو تا روز قیامت باطل میکنه. این آیه امامت هر ظالم و گناهکاری رو تا روز قیامت باطل میکنه. بعد آیاتی رو خوندن امام رضا که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. بعد میفرماد این در ذریه ابراهیم علیه السلام بود تا رسید به رسول الله و رسول الله امیرالمؤمنین رو امام قرار دادن و بعد از اون امام حسن و امام حسین که اینا خلافت خدا و خلافت رسول الله رو دارا هستن. مخصوصا که میدونید از نبی اکرم در منابع اهل سنت داریم که رسول خدا فرمود به امام حسن و امام حسین هما امامان قاما او قعدا، این دوتا امامن چه بنشینن چه برخیزن. یعنی غیر از امیرالمومنین رو که معرفی کردن به عنوان امام، امام حسن و امام حسین رو هم رسول خدا. بعد حضرت فرمودن که امامت زمام دین است، اون افسار دین همون امامته که دین رو درست هدایت کنه، به کدام سو ببره دین رو. دین امریه که ذره خشونت مردم رو بیزار میکنه و اگر رها کنه مثل شتری میماند که اگر محکم بکشی بینی شتر پاره میشه، چون شتر رو اون دهانه شتر یه سوراخی تو بینی شتر ایجاد میکنن که با کوچکترین حرکت شتر میسته. امیرالمومنین در شخش خطبه شیخ شقیه میفرماد در مورد عمر، میگه گاهی وقت چنان خشونت میکرد و بعد مجبور میشد معذرت خواهی کنه. خلافت مثل شطوری است که باید بدونی چجور با او رفتار کنی. تفنگ بگیری بالا سر مردم، چادر سرت کن، چادرش در میاره هوا میکنه، همه میرزن کنار چادرشون. الان ماشاءالله همینجوری شد دیگه، حالا هر دستی تو کار بود، چون دین خیلی، حالا بقیه دین هم رفته کنار، چادر یه نمادی بود. میگه امامت زمام دینه و نظام مسلمین، نظم دهنده به اسلام مسلمان هاست و صلاح دنیا و صلاح و رستگاری در خود دنیاست. یعنی بهترین زندگی در تحت احکام اسلام انجام میشه. منتها کدوم اسلام؟ اسلام معاویه، بنی امیه، بنی العباس؟ نه، اسلامی که امام پیاده کنه در جامعه، مردم رستگار میشن. و عز المؤمنین، عزت مؤمنان است. آقا عزت مؤمنانه یعنی چی؟ یعنی وقتی امام حاکم جامعه بشه، اون کسی که در جامعه عزیزه مؤمنه. الان مگه اینجوری نیست؟ الان کی تو جامعه عزیزه؟ کی میدونه؟ 4%؟ آره دیگه، کسی که یا پست داره، یا پول داره، یا پارتی عزیزه. ایمان کجاست؟ ذلیله. وقتی که امام بیاد، مؤمن عزیز می شود، نه پول و پست و پارتی. بحثمون سیاسی نیست، بحث حدیث داریم میگیم. آخه الان یه جور شده حدیث هم بخونی میشه بحث سیاسی. حدیث هم بخونی، ان الامام اس الاسلام النامی و فرعه السامی. اساس امامت اساس اسلامه، یعنی اسلام بدون امامت اساس نداره اصلا. یه چیز رو هواست، مردم خودشون مسلمونن. چرا؟ چرا امامت اساس اسلامه؟ چون یه قاعده‌ای داریم، الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشونن، یعنی بر راه و روش پادشاهانشونن. میبینن پادشاهانشون چجوریان، اینا هم به همون صورت در میان. وقتی فرش قرمز زیر پای مثلا فلان مسئول پهن میشه، تمام اون شاخ و برگام میگه ما باید اینجوری باشیم. درسته؟ بله. وقتی امیرالمؤمنین لباس میپوشید، آستینش بلند بود، قیچی میکرد، غذا میخورد، غذاش خشن بود، مسئولام که نگاه میکنن این امیر ما این گونه است، باید اینجوری باشیم. پس اساس اسلام امامته، اون امام که مردم به اون نگاه میکنن. بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف. می فرماد با امام است که تمام می شود نماز، زکات، روزه، حج، جهاد. اینا با امام درست میشه. آقا در غیر رکاب امام کسی شهید کشته بشه، روایت امام رضاست وسائل الشیعه، میگه به مرگ جاهلیت مرده است. تو زمان بنی العباس اونام حکومت اسلامی بودن، زمان امام صادق گفتن شیعیان آقا ما نریم جهاد، حمله میکنن به کشور کفار، فرمود شما برید حج. حج جهاد فقراست. همون جوری که جهاد پذیرفته نیست بدون امام، نماز هم همین جوره. اینا رو ما بحثشو قبلا گفتیم که با ولایت نماز درست میشه، روزه درست میشه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نه قضا کند. قضاش که باز همون میشه، نماز خود رها کند. به امام است که تمام می شود نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و توفیر الفیع و صدقات، صدقه دادنها، اینا باید زیر نظر امام صورت بگیره. و امضاء الحدود و الاحکام، امضای حدود و احکام، حدودی که در جامعه پیاده میشه. بعضی از فقها قائلن که در زمان غیبت اصلا اجرای احکام کلی اینها جایز نیست. مثلا چی؟ مثل جهاد، مثل نماز جمعه. حتی بعضی از فقها، ابن سلار دیلمی اولین کسی بود که فتوا داد نماز جمعه در زمان غیبت حرامه. چرا آقا، چرا حرامه؟ میگه چون این از احکامی که امام معصوم باید امضا کنه. حالا فتوای ایشون ها، من همه فقها چنین فتوایی ندارن، اکثرا الان میگن مستحبه، استحباب قائلن براش، ولی هستن. امضاء الحدود و الاحکام، اجرای احکام کلی ها. آقا یه کسی دزدی کرده با دستش قد بشه، نه، این از امور جزئی و حسبی است. تو هر جامعه دزد یک تعذیری داره، اون جداست ها. احکام کلی رو امام باید دستور بده. و منع الصقور و الاطراف، یعنی حفظ کردن صقور و اطراف کشور اسلامی. این منع الصقور و الاطراف دو تا معنا داره. یک، صقور یعنی مرز، مرزها رو امام حفظ میکنه، منع میکنه که دشمن داخل بشه. اما یه معنای دیگه هم داره، ما یه مرزایی داریم، مرزای اعتقادی، که گاهی وقت حجمه هایی صورت میگیره از طرف دشمنان دین در لباس دین، به خود دین. میگن نه آقا، کی گفته حجاب مثلا واجبه؟ ببین، اجباری نیست حجاب ها، ما کسی نمیتونیم اجبار کنیم، اما از نظر شرعی واجبه. یعنی اگه تو مسلمانی باید حجابت رعایت کنی، اما اگه کسی رعایت نکرد نمیتونیم کتکش بزنیم، چون قانون نداریم تو شهر برای عدم حجاب. حالا یه کسی میگه نه آقا، اصلا حجاب واجب نیست، نه حجاب، خیلی چیزای دیگر رو، یعنی مرز رو میشکنن، مرز رو میشکنن، دشمن رو راه میدن به داخل، چون اینم مرز دیگه. نه آقا، این مسئله در زمان پیامبر اینجوری بوده، الان دیگه لازم نیست اینجوری باشه. میگه این مرزداری اسلام توسط امام صورت میگیره، چه در احکام چه در اعتقادات. حتی آیا چنین تفکری درسته یا نه؟ کی اینو باید بگه که چنین اعتقادی درست است یا نه؟ امام. مثلا روایت داریم، میگه آقا کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست، تناسخ باطله، و کسی اعتقاد به تناسخ داشته باشه از ما. تناسخ یعنی چی؟ یعنی این که طرف از دنیا بره، بعد روحش تعلق بگیره به بدن یکی دیگه، به دنیا بیاد دوباره، این میشه تناسخ. میگه تناسخ باطل است و کسی چنین اعتقادی داشته باشه از ما نیست، این جزء سقوره، مرزه. امام مشخص میکنه آقا این اعتقاد باطله یا این اعتقاد حقه. که من الصقور و الاطراف توسط امام. الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله. امام حلال می کند حلال خدا را و حرام می کند حرام خدا را. خب آقا دیگران میگه اینجوری نیستن؟ نه، اونی که امام میگه حلاله حلاله. روایت داریم یه شخصی اومد پیش امام، امام باقر علیه السلام بود ظاهرن، یا یه اناری رو شکست، باز کرد، گفت آقا اگر شما به من بگی این انار این نصفش حلاله این نصفش حرامه، من میپذیرم از شما. انار یه میوه است، از یه درخت خورده، از یه خاک غذا خورده، که چون شما میدونی حلال کدومه حرام کدومه. جناب ابن عربی میگه من به پسر صلاح الدین ایوبی گفتم آقا، میگه خیلی باهاش مأنوس بودم، سلطانی بود توی حلب و اون طرف ها سلطنت داشت، پسرش از طرف پدر، این همه فساد و تباهی تو مملکت داره صورت میگیره، آخه شما من میدونم تو آدم مثلا متدینی هستی. میگه ایشون غضبناک شد، گفت فکر کردی من این کارا رو با اراده خودم با امر خودم میکنم؟ میگه رفت یه جعبه ای آورد، در آورد نامه ها رو، کاغذ ها رو، فتوه ها رو، گفت تمام اینا رو فقها فتوا داده ام برا من، یکی یکی گفت اینا رو نگر داشتم. میگه حتی فتوا دادم برا من، چون شما مثلا سلطان هستی، کارای نظامی اینا داری، ماه رمضون نتونستی روزه بگیری اشکال نداری، یه ماه دیگه روزه بگیر. آقا دین خدا اگه دست فقها بود تا الان هیچی ازش باقی نمونده بود. خدا رو شکر که ما قرآن و احادیث صحیح و سند داریم، چون هر فقیه می آمد برای خودش یه جور فتوا می داد، بعدی رو فتوای او فتوا، اگرچه همین الان هم یه جاهایی تو دستنداز فتواها هست، ولی خدا رو شکر قرآن و حدیث نگه داشته دین خدا رو. امام حلال می کند حلال خدا را و حرام می کند حرام خدا را، ولا دیگران به هواهای خودشون اصلا خارج می کنن. و یقیم حدود الله و اقامه می کند حدود خدا را. کجا باید حد؟ آقا زمان پیامبر یه زنی دزدی کرد، از اشراف قریش بود، رسول خدا فرمود دستش باید قطع بشه. گفتن آقا این از آبروداراست، از خانواده های با آبروه، سرچناسه. فرمود یهود از همین جا بدبخ شدن، چون بزرگانشون خطا می کردن، می گفتن نه اینا خوب نیست، از خانواده های اشراف یهودن، متدینین یهودن، حد جاری نمیشد. اون فقیر بیچاره هاشون که خطا میکردن حد جاری میشد. فساد تو دین یهود از همین جا آمد. که حدود الهی اجرا نشد. میدونید عزیزان اگر دست قطع بشه به خاطر دزدی، یه نفر میگفت اگه بخوان دست قطع کنن، مثلا میخواست توجیه کنه که چرا الان دست قطع نمیشه، هر کسی ببینن تو خیابون میگن جانباز هم میبینن دستش قطع، میگن این چه گناهی کرده، او چه آقایی بود از این توجیهگرهای بیمغز. گفتم عزیز من اگه دست قطع بشه به خاطر دزدی، دو تا دست قطع بشه دزدی برداشته میشه. از یک اینو روانشناسی جامعه اجتماع اثبات کرده، اگر حکمی سفت و سخت تو جامعه پیاده بشه دیگه اون اتفاق نمیفته. تو عربستان دست قطع میکنن، فکر میکنن هر روز دست قطع میکنن، از کسی جرأت نمیکنه دزدی کنه، دیگه کسی جرأت نمیکنه اختلاس کنه. امام بعد رسول خدا فرمود دخترم فاطمه این کارو کرده بود دستشو قطع میکردم. یقیم حدود الله، امام اقامه میکنه حدو، لذا هیچکی دزدی نمیکنه، همه خوب میشن. و یذب عن دین الله، و از دین خدا حمایت میکنه، دور میکنه از دین خدا. اون دین خدا رو عزیزان، دین خدا خیلی شیرینه. الان این کسانی که به اسلام فحش میدن، بگو آقا کجای اسلام بده؟ اسلام میگه دزدی نکن، بده؟ نه. اسلام میگه زنا نکن، بده؟ نه. اسلام میگه دروغ نگو، بده؟ آقا احکام اسلام بخونین کجاش بده؟ حالا چرا مردم میگن این اگر اسلام، ما اسلام رو نمیخواییم؟ دلیل داره. امام یذب عن دین الله، دین خدا رو جوری پیاده میکنه که همه عاشق دین خدا میشن. و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه والحجه البالغه، و دعوت میکند به راه خدا، به راه پروردگارش امام، با حکمت و موعظه حسنه و حجت بالغه. خب حکمت با موعظه حسنه چه فرقی میکنه؟ حکمت با موعظه حسنه، حکمت اون بحث استدلال عقلیه. شما مثلا احتجاجات امام رضا علیه السلام رو در مجلس مأمون با ادیان دیگه بخونید، با مسیحی، با زرتشتی، با یهودی، با صابئی، امام عقلی بحث میکنه. بعد عمران صابی از بزرگانی بود که با امام رضا بحث میکرد که بحثاش با همه فرق میکرد. یعنی آدم وقتی میخونه میفهمه خیلی اهل علم بوده این شخص. گفت آقا جان من الان قلبم آماده است که اسلامو بپذیرم. حضرت گفت دارن از اون میگن. گفت آقا چند کلمه دیگه بگی من مسلمون میشم. آقا گفت وقت نمازه، نمازو بخونیم باشیم، من بعدش میشینم باهات صحبت میکنم. آقا نمازو خوندن، دوباره حضرت نشست گفت خب بیا. آقا صحبت کرد، گفت آقا من مسلمانم چی کنم؟ فرمود شهادتینو بگو. بعد به دو سه تا از شیعیان فرمود احکام اسلام رو یادش بدید، و یکی از شیعیان پروپاگورس شد. این چیه؟ با حکمته. اما همه انسان ها اهل حکمتن. آقا طرف اصلا تشخیص نمیده حکمت چیه، استدلال رو نمیفهمه. اینا رو باید با موعظه زیبا به راه بیاری، با سخنان نیکو. آقا بعضیا با ادب جذب میشن، بعضیا با محبت جذب میشن. هر کی یه راهی، امام اینو تشخیص میده که این از چه راهی جذب دین میشه. موعظه حسنه، سخنان نیکو، میگه نه این اگه اینه درسته، ما اینو میپذیریم. فطرت انسان دیگه، فطرت انسان زیبایی رو دوست داره و میپذیره. شما حالا برو به مثلا داعش رو تبلیغ کن، ببین کسی میپذیره این خشونت و این خون ریزی و این تباهی رو؟ میگه نه. ولی حجت البالغه، حجت بالغه، حجت رسا، یعنی حرف آخر، حرفی که دیگه مولا درزش نمیره. امام به این سراح مردم رو به مسیر خدا میکشه. آقا جان یه بار میفرمودن تو همون آمول اون طرف ها یه مقدار کمونیست و اینا زیاد بود قدیم، الان نمیدونم شاید الانم با شمال، میگه با یکی از اینها مال خیلی سال پیش بود، جوون بود آقا جان، نشستیم به بحث کردن. میگه من برایشون شروع کردم صحبت، خیلی هم سرسخت بود، کافر بود کمونیست. میگه وقتی صحبت کردم یکی دو روز دیگه یه آقایی رو دیدم از دوستان، گفت آقا یه خبری دارم. گفت اون آقا بود که با شما بحث میکرد؟ گفتم ها. گفت اصلا منقلب شده، میگه نکنه حرفایشون درسته، نکنه حرفاش درسته، شاید ایشون داره اینجوری که این میگه درسته ظاهرن، و داره میاد طرف مسجد، آدم کمونیست حجت بالغه وقتی حرف بشنوه به راه میاد. بعد فرمود الامام کشمس طالعه المجللت به نور حال العالم وحیه فی الافق به حیث لا تنال و حل ایدی و الابصار. امام به مانند خورشیدی درخشان است که نورانی می کند، روشن می کند عالم را با نور خیش، و خود در افق قرار دارد، افقی که دست و چشمی به آن نمی رسد. این یعنی چی؟ امام مثل خورشیدیه که با نور خودش عالم رو روشن میکنه. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم حدیث بخونیم. حدیث منظورم خارج از این حدیث، ما روایاتی داریم در مورد امام عصر که میپرسن آقا در زمان غیبت مردم از ایشان چگونه بهره‌مند میشوند وقتی غایبه؟ میفرماید به مانند خورشید در پشت ابر، مردم از او بهره مند میشوند، به مانند بهره ای که از خورشید در پشت ابر میبرند. خورشید وقتی پشت ابر خودش دیده نمیشه، اما عالم به وجود او چیه؟ روشنه. پس وقتی میگه شمس یه مرتبه ای از امام رو داره میگه که امام عالم به وجود امام پا بر جاست، چون الان در دنبالش میفرماد امام ماه شب 14ه، امام ستاره است، اینا رو داره یکی یکی میگه. خب اینا چه فرقی میکنن با هم؟ آقا خورشید شد، ماه شد، کدوم شد؟ میگیم اینا مراتب امامه، یه مرتبه ای داره امام که عالم به وجود او روشنه. به قول جناب حافظ، توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. میگه جن و پری و همه به وجود عشق، یعنی امام زندن، توفیل وجود او هستند. خورشید چجوری همه عالم روشن میکنه؟ همه عالم به وجود امام پا بر جاست. این یه مرتبه از وجود امامه که حتی شخصش غائبه، یعنی دیده نمیشه، پشت ابر ما نمیبینیم، ما ابر داریم، ولی عالم به وجود او روشنه. پس یک مرتبه از وجود امام شمسه. حالا اینو در قرآن هم باید چیکار کنی؟ در تعاویل قرآنی دنبال کنی. مثلا در بحث جناب ذوالقرنین میگه دید که خورشید تقرب فی عین همه اه، خورشید در چشمه گلالود فرو می رود. خورشید چیه؟ امامه که در پس پرده غیبت فرو میره. تعاویلو میگم ها. به ذوالقرنین به مغرب و مشرق خورشید رسید، به دو طرف خورشید اصلا اون حقیقت عالمه که متجلی در وجود امامه، یعنی مظهرش روی زمین میشه امام، خورشیدی که همه حیات همه موجودات به اوست. مگه تو همین کتاب اصول کافی نخوندیم لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلشو در خودش فرو میبرد، نابود میشد اگر امام نبود، امام معصوم ها. الامام که شمس طالعه المجللت به نور حال العالم، امام آن خورشید درخشانی است که عالم به وجود او نورانی است. امام نور الله، نور خداست. و هی فی الافق، در حالی که اون خورشید در افقی است که دست و دیده‌ای به آن نمی‌رسد، کسی اصلا امام در مرتبه‌ای که نه دست کسی به او میرسه نه بینش کسی که این چه موجودیه چه حقیقتیه. فرمود عقل رو خداوند 100 قسمت کرد، تو بعضی روایات داره 10 قسمت کرد، یک قسمتش رو بین همه زویل عقول تقسیم کرد، یعنی هر موجودی که دارای عقله، مثل چی؟ مثل انسان، مثل فرشتگان، مثل اجنه، اینا دارای عقلن، یه قسمتش رو بین همه اینها تقسیم کرد، 99 قسمت دیگر رو داد به امام. رضا امام اون خورشید عالمه که خود امام رضا اینجا توضیح میده هیچ عالمی اصلا نمیتونه نزدیک بشه به افق امام. در ادامه همینجا میفرماد، زمان گذشته فکر کنم نه، خسته شدید؟ نشدید؟ اونا که خسته نشدن یه صلوات بفرستن ببینیم کیان. حالا عبارات بعدی رو هم بخونیم یه مقدار توضیح بدیم، بعد میفهمم الامام البدر المنیر، امام ماه شب 14 است، و سراج و ظاهر، و امام چراغی است پر نور، و نور و ساطع، امام نوری است درخشنده، و نجم الهادی، و ستاره است هدایتگر، فی قیاهب دجی، در تاریکی های شب، شب یعنی شبهای خیلی تاریک، و اجواز البلدان، و راه های شهرها، و القفار و لجج البحار، و بیابانها و گرداب دریاها. یعنی چی؟ میگه امام ماه شب 14 است، بعد چراغ پرنور، نور درخشان، ستاره هدایتگر، در کجا؟ در تاریکی های شب، راه های شهرها، بیابانها و لجه دریاها. از اون اولی که شمس بود بگذریم، بقیهش مربوط میشه به شب، چون نور ماه کی استفاده میشه؟ در شب استفاده میشه. چراغ کی استفاده میشه؟ در شب استفاده میشه. ستاره کی ازش استفاده میشه؟ شب استفاده میشه. شب چیه؟ ببین اینا مراتب امام، این نورهایی که میگه اینجا، نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان، اینا انوار مختلف امامه که حالا پایین ترم باز حضرت توضیحات دیگه ای میده. یعنی یه افق امام هست که اون خورشید همه عالم رو نورانی میکنه، یه مرتبه دیگه از امام هست میشه عالم که برای ما درس میده. این درس دادنش غیر از اونی که عالم به وجود اون نورانیه. یه جا میاد تو باطن افراد رو دستگیری میکنه، هدایت میکنه. این غیر از اون مرتبه‌ای که درس میده. اینا با هم نورش متفاوته. این که گفتم در شب، شب جایی که انسان نمیبینه، ظلماته. اونجا یا باید از نور ماه استفاده کنی، قمر، که سوره‌ای داریم در قرآن، سوره چی؟ قمر. یا باید از نجم استفاده کنی که آیه قرآن می‌فرماد و به نجم هم یهتدون، با ستارگان هدایت می‌شوند. ستارگان یه معناش همین ستارهایی که تو آسمانه، یه ستاره یعنی امام، که یه سوره‌ای هم داریم سوره نجم، سوره شمس هم داریم، سوره شمس، سوره قمر، سوره نجم. اینا هر کدوم یه مرتبه از امامه. اون جایی که امام حاکم میشه بر کل جامعه، اونجا ظهور شمسه. لذا ظهور امام زمان رو میگیم سلامون هی حتی مطلع الفجر، که فجر خورشید ظهور میکنه که بر کل عالم نور میده. به حسب ظاهر میگیم ها، ولو امام به حسب باطن به عالم نورافشانی میکنه. در ظلمات از باطن امام اون کسانی که میگیرند، یعنی از ولایت ایشون میشه قمر، از نور ماه یعنی از نور ولایت میگیرند. که یه بار به عزیزان گفتیم سوره قمر یک نوری داره، خود سوره قمر، که این نور با این نور میشه قرآن رو فهمید. کسی انس بگیره با این نور، با نور سوره قمر، قرآن رو میفهمه. اما نجم و به نجم هم یهتدون، با ستاره هدایت میشن. این ستارگان نورش ضعیفتر از ماهه، ماه هم نورش ضعیفتر از خورشیده، یعنی خیلی جزئی میشه. همه کس نمیتونه با ستاره هدایت بشه، علمی میخواد. یعنی کسایی که امام ارتباط دارن با امام. قمر اون کسی که از باطن امام میگیره، و شمس اون کسانی هن که در مشرق شمس، که فرمود در سوره کهف وقتی به مشرق شمس رسید افرادی رو دید که غیر از خورشید حجابی ندارند. اینا مراتب استفاده از امامه. پس یه موقع امام یه عالم دانشمنده، یعنی طرف میره پا درس امام میشینه، آقا قرآن برا ما بگو، مثلا حدیث برا ما بگو، این مسئله چیه، اون مسئله چی. مثل شاگردان ائمه که میرفتن پا درس ایشون میشستن، ازش استفاده میکردن. بعضی ها از نور ظاهر امام استفاده میکنن کلاس درس، بعضی ها از نور باطن امام میگیره. مثلا کنار کعبه نشسته بودن اصحاب دور امام، حضرت فرمود الان فقط علی ابن یقطین در قلب من است. علی ابن یقطین کجا بود؟ بغداد، توی دستگاه خلافت عباسیان وزیر بود. اصحاب گفتن آقا ما اینجا کنار شما نشستیم، علی ابن یقطین تو قلب شماست. فرمود شما اینجا نشستید مشغول خودتونید، اما او در بغداد در یاد من الان. همونجا از امام علم میگیره، از باطن امام علم میگیره. این مال اون نور قمره. اون کسانی که میتونن از باطن امام استفاده کنن. امیرالمومنین شخصی گفت آقا نتونستم بیام با خطبتون سخنرانیتون تو کوفه که بود حضرت، مریض بودم. و از فرود بله میدونم مریض بودی، شما هر وقت دعا کنید ما دعا کن برای سلامتی خودت، ما آمین میگیم. هر کدوم از شیعیان ما که دعا کنن، این تعجب گفت آقا بعضی از شیعیان شما که پیش شما نیستن شما آمین بگید. فرمود شیعه ما در شرق و غرب عالم که باشد، چشم و گوشی از ما همراه اوست که به دعای او آمین میگوییم. چجوری حاجت روا، چجوری امام زمان رو تو صدا میزنی؟ امام زمان میشنوه یا نمیشنوه؟ بله. این مال مربوطی به اون نور قمره، اون نور امامه. کسایی که از این طریق با امام متصل میشدن و فیض میگرفتن، یارانی داشتن، خواص خاص بودن اونها، هر کسی به این نور راه نداشت. که دستوراتی دارن ائمه برای همین قضیه اتصال، که چجور با باطن ما اتصال برقرار کنید. دستورالعمل‌هایی که یه بارم یادم مفصل حدیثشو گفتیم برای عزیزان. بعد اون مرتبه شمس، خورشید، اون دیگه یه افقیه که حالا بست نور ولایته، که سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم. سریان ولایت در عالم مثل سریان حق در عالمه. یه مقدار بحثش سنگینه، انشالله یه وقت دیگه حالا باید پیرامونش صحبت کنیم، زمان هم خیلی گذشته. دست توسلی بزنیم به دامن امام حی، امام زمان ما. امامی که التماس دعا گفته به همه شیعیانش، فرمود برای فرج ما دعا کنید که فرج خود شما. وقتی میگه برای فرج ما دعا کنید، یعنی التماس دعا میگه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وبها و
وبعلها بعدد ما هات به علما اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه الساعة في كل ساعة وليا يا ابن الحسن 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 همه هست آرزویم که ببینم از تو روی همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو این چه زیان تو را که من هم برسم شکنم اگر دل من به فدا یه چشم مست سر خمم سلامت شکند اگر سبود سر خمم سلامت شکند اگر سبو آقا جا همه موسم سفر رو به چمن روند و سر تو قدم به چشم من بنشین کنار جور تو قدم به چشم من منشین کنار یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن زنیار دل نوازم شکری است با شکایت، گر نکته دانشی بشنو تو این حکایت. در این شب سیاه گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب دادای، از هر طرف گرفتم آجام، از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفزود، زنار زن بیابان وین راه بینایت. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم به گنجان در سایه نایم، این شما سطال، این شما سطال، این الاغوار المنیر، این الانجم الزار، یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، الغوث و الامان، یا صاحب زمان، یا صاحب الزمان، الغوث و الامان، غریب آقا، آقا جان، ای خورشید عالم تا چقدر غریبی آقا جان، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همین بار گناه آقا جون دوست دارم، مگه چیزی کم میشه یه روز یا نگات کنه، من اسیر یه نگاه آقا جون، آخ آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون قربونتم خودم بلا گردونتم آقا جون حلاکتم عاشق سینه چاکتم آقا جون دوست دارم آقا جون یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يباش 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 بوی محرم داره به مشام میرسه يباش يباش باید آماده بشی برا محرم عبدالله آخ حسین 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 جا حسین جان 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 یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین چقدر قشنگه نام حسین آقا حسین سیر نمیشیم حسین 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 آخ یا سری به نیزه بلند است یا با عبدالله سری به نیزه بلند است در برابر زینب یا ابا عبدالله خدا کند که نباشد اخسر برادر زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب حسین 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 صلى الله عليك يا مظلوم يا ابو عبد الله صلى الله عليك يا عطشان يا ابو عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من آد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار ما را جزو شیعان و محبان واقعی حضرتش قرار بده پدر و مادر ما ببخش و بیامرز در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شده حاجات اجماعا سلام.